ضمن تشکر از شما دوست سخنران،
شما توی خط سیر فکری که از جریان وهابیت رسم کردید، از محمد ابن عبدالوهاب رسیدید به منافقین صدر اسلام که اون سه نفر رو نام برید، معاویه و مروان و حجاج. این علت خاصی داره که این خط سیر فکری رو به این سه نفر نسبت دادید؟ چون خلیفه اول و دوم به نظر میاد هم رئیس المنافقین باشن و هم، یا نه به خاطر تفاوت دیدگاه‌هایی که این مذاهب چهارگانه نسبت به این سه تا شخص دارن این رو بچه افتراق کرده؟
به هر حال وهابیت یک شاخه جدا شده از اهل سنته، گرچه حالا بعدها ما جریان تفکر سلفی رو در بین علمای شیعی هم میبینیم نفوذ میکنه، چهرهایی رو هم اشاره کردم به اسمهاشون، ولی خب به هر حال این جریان وهابیت از اهل سنت منشعب شده از یه زمان خاصی. منتها ریشه های تفکر وهابیت رو توی صحابه میشه دید و توی حالا چهرهایی مثل خود عمر، مثلا عمر هست که خود اهل سنت نقل کردن رو کرد به حجرالاسود، گفت اگه نبود که رسول الله مثلا تو رو حالا مثلا احترام میذاشت یا مثلا استلام میکرد یا میبوسید، من تو رو میکندم پرتت میکردم اون طرف، تو یه تیک سنگ بیخاصیتی. ببینید اینا همون تفکر وهابیته دیگه که ریشه هاش تو حرفای خود عمر هم میشه پیدا کرد. این انحراف در واقع هرچی جلو اومد آشکارتر شد، شفافتر جرأت کردن حرف رو بزنن، و الا ما داریم ما آمنا بالله طرفت عین، اینا اصلا به خود خدا همین دو نفر اولی و دومی یک طرفت العینی به خدا ایمان نیاوردن. حالا بعضی هم نقل کردن که مثلا بعد از اینکه عمر مرد و کشته شد، محل سجدش رو که کندن زیرش دیدن بت دوران جاهلیتش اونجا دفن کرده، اونجایی که سجده میکرده مثلا توی عبادتهای خونش مثلا همون بوته بود. حالا اینا رو من خیلی پاشوای نمیستم چون مستنداتش رو باید بررسی کرد، ولی به هر حال ما این رو داریم که اینا واقعا از اول اینا ایمان نیاوردن با یه طرح سیاسی بر اساس بشارت‌های کتاب‌های ادیان گذشته، میدونستن که اینجا این پیامبری که میاد، من خون اینا رو گفتم براتون، سید ابن طاووس نقل میکنه که اصلا بوده الان این 400 تا کتاب مقدسی که الان تو واتیکان بایگانیش کردن و این 4 تا رو منتشر کردن، تو اونا خیلی حرفا هست. از جمله سید ابن طاووس میگه که آقا اینها این کتاب خود مسیحا و یهودیا نقل کرده که بعد از پیغمبر آخرالزمان دو نفر، یکی از قبیله تی یکی از قبیله عدی، اینا میان و کودتا میکنن، حکومت رو به دست میگیرن و نمیذارن خلیفه خود پیغمبر حکومت بکنه. خب اینا بر اساس همین حرفا با خودشون منطبق میدیدن و در نتیجه اومدن و واقعا چنین کودتایی که یعنی باور به پیامبر از روز اول اینا نیاورده بودن، با یه غرض سیاسی اومدن اظهار دیانت کردن و هیچ جا از خودشون سرمایه گذاری نکردن، هیچ جا به خطر نزدیک هم نمی شدن. امیرالمومنینی که در رأس رزمندگان تو دل دشمن می رفت و اینهایی که همیشه فراری بودند و سعی می کردن خودشون رو حفظ کنن، اینا نشون می داد که باوری به دین ندارن، اینا اومدن از منافع بودن کنار پیامبر استفاده کنن برای اینکه بعداً حکومت او رو، چون بعضی ها می پرسن چی شد آخه بالاخره اینا سالهای اول پیغمبر اومدن ایمان آوردن به پیغمبر، اظهار اسلام کردن، اون موقع که پیغمبر حکومتی نداشت، قدرتی نداشت، تو مکه در واقع تو تنگنا بود و تو غربت. پاسخش همینه، اینا میدونستن چه اتفاقی در پیشه و از پیش مکارانه آمدن و نفوذ کردن، دختراشون رو دادن به پیغمبر به عنوان همسر پیغمبر و همسال اینا، که بتونن همون چیزی که تو کتابای ادیان قبلی بیان شده بود این رو عملی بکنن و کردنم همون چیزی که شده بود. حالا یه حال ریشه های تفکر وهابیت رو تو حرفای عمر خیلی خوب در واقع میشه نشون داد، یعنی این ناباوری به جنبه های معنوی، به جنبه های باطنی و فقط یه دید خشک قشری ظاهری نسبت به دین داشتن، اینا تو افکار خود عمر هم خصوصا بیشتر بروز کرده. حالا یه حال انحرافات با دشمنی امیرالمومنین اگر بگیم شروع شد، این دشمنی امیرالمومنین ابوبکر عمر و عثمان هم داشتن دیگه، یعنی جوری نیست که بگیم از معاویه شروع شد. اینایی که اومدن غصب کردن حکومت امیرالمومنین رو، خلافت امیرالمومنین، اینایی که اصلا طرح ترور پیغمبر رو ریختن بعد از واقعه قدیر خم، اینا طبیعتا هم با پیغمبر مخالف بودن هم با امیرالمومنین مخالف بودن. حالا به هر حال این به یک لحاظ میشه بله بردش عقبتر از معاویه و زودتر از معاویه این جریان فکری انحرافی رو که ریشه های تفکر وهابیت اونجاها هم نشون داد بعضی از علائم و آثارش رو، ولی خب بالاخره هرچی آمدیم جلوتر اینها آشکارتر و شفافتر مکنات باطنی خودشون رو اظهار کردن. الان هم به هر حال ما به وهابیون از دو منظر نقد میکنیم افکارشون رو. یک منظر، منظر انکار ولایت امیرالمومنینه که در اینجا با سنی‌های دیگه اینا شریکن. منظر دوم فهم غلط یا فهم به هر حال باطلشون از مقوله توحیده که همه سنی‌ها و شیعه‌ها رو اونها مشرک میدونن، فقط خودشون رو موحد میدونن. پس دو تا ایراد داره. و یه ایرادشون مشترکه با همه اهل سنت، خب ابوبکر رو، عمر رو، عثمان رو، اینا رو برحق میدونن و طبیعتاً امیرالمومنین رو در رسیدن به حکومت ناحق میدونن، اقلش اینه که خلیفه چهارم میدونن. پس از این نظرم نقد بهشون واحده. از نظر اعتقاداتشون تو حوزه توحید نقد مستقلی جدای از بقیه اهل سنت به اینها وارده که قابل طرح. توی حدیث دوست یادم فکر میکنم توی یک پاورقی من توضیح دادم که این چهار تا رهبر چهار مذهب فقهی اهل سنت اینا همه از مکتب امام صادق یا مستقیما شاگردی کردن یا شاگردای امام صادق علیه السلام بودن. اونجا نقل کردم دیگه. بنابراین اینا از اون آبشخور اومدن یه استفاده ناقصی کردن و بعد جاه طلبی های خودشون و اون سوء استفاده که حکومت ها هم با پاسخ دادن به این جاه طلبی ها زمینش رو فراهم کردن سبب شد که اینا مذهبای مستقلی اعلام کنند. کسی نبودن اینا که بخوان جلوی امام صادق قد علم کنن، خودی نشون بدن، اینها جایگاهی نداشتن. خود برجسته ترین چهره شون میگه که اگر اون دو سال من پیش امام صادق درس نخونده بودم هیچی نداشتم، هلاک شده بودم، هیچی. در نتیجه هرحال اینا هم ناقص آموختن، همه اون علم رو یاد نگرفتن، هم این که اصلا قابل مقایسه با امام معصوم نیستن که بسل به اقیانوس بیکرانه علم الهی، اینها مکتسبات ناقصشون مبنای حرفاشون بود. امام وصل به علم الهی و از جانب خدا مستقیما داره سخن میگه، سخنگوی دینه، قابل مقایسه نیستن اینها با هم. ولی خب به هر حال قرض ورزی ها و جاه طلبی ها و اینها که بعدها هم در قالب همین چهره های مثل محمد ابن عبدالوهاب ظهور کرد، به هر حال یه آدم جاه طلب و قدرت طلبی بود با یک ذهن مخبط خشک بدفهم نسبت به حقایق دینی و خب استعمار هم اومد استفاده کرد، این رو وصلش کرد به خاندان سعود و جریانی به نام وهابیت ایجاد کرد که حالا با پیامدهایی که در طول این دوران ظهور وهابیت در عربستان سعودی داشت، چه در خود عربستان، چه در عراق، چه در جاهای دیگه‌ای که اینها جنایاتی کردند و تا امروز هم خب آثار کارشون می‌بینیم.